24 اردیبهشت 1401 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تعادل بود. قول مشهور بین آقایان در تعادل تخییر، و این تخییر را مستند کردن به روایات، که روایات تخییر را دارد. روایت اول رو برای شما جلسه قبل خوندیم. ملاحظه فرمودید روایت اول سندن که تمام نبود، دلالتش هم قابل اشکال بود. میرسیم به روایت دوم، بحث امروز. روایت دوم مرسله حارس ابن مغیره هست. وسائل 27 122، حدیث 41، باب 9 از ابواب صفات خازن. روایت اینه، سند که نداره، صاحب احتجاج مرسلا نقل میکنه از حارث بن مغیره عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقه فملصع عليك حتى ترى. اسم فاعل از ماده قيامه. علیه السلام فترد علیه. این مطلب است. تمام. خب سندش که ملاحظه می فرمایید مرسله. دلالتش رو گفتن. روایت میگه اگر از اصحاب حدیث شنیدی و همه اینا ثقه بودند، موسع علیک، برای تو وسعت وجود داره، یعنی به این روایت رو میتونی عمل کنی. تا کی؟ تا ترا صاحب الزمان فترد علیه. مرحوم آیت الله خلی میفرمایند این مرسله دلالتش حجیت اخبار ثقات است تا زمان ظهور امام زمان. فموسع علیک حتی تر صاحب از زمان، یعنی به روایات تو میتونی عمل کنی. خب و این عمل کردن به روایات خودش برای شما یه وسعتی میارد دیگه. با عمل به روایات از چه کنم چه کنم نجات پیدا میکنی، تکلیف تو میفهمی. بنابراین میگه موسعون علیه حتی ترام. این یکی. پس این فرمایش آیت الله خویی در فرضی که اسم فاعل از ماده قیام رو هم کنیم و صاحب از زمان، مصطلح امروز ما لفظه که اسم فاعل از ماده قیام هم میشد بر امام زمان. لیکن شما باید بدانید که ما در روایات نسبت به ائمه دیگر این استعمال رو داریم، یعنی کسی که قائم به امر است، یعنی امر امامت رو به عهده گرفته است، ولذا از ائمه دیگر میپرسد که انت قائم بالامر، میگم بله. یعنی تو قائم به امر امامتی؟ میفرماد بله. بعضی روایات داره میفرماد بله، ولی اونی که تو داری دنبالش میگردی یعنی امام زمان، اون مثلا میشود که الخامس و من ولد کی مثلا، من ولد مثلا فلان، التاسع من ولد الحسین مثلا، تعجب می فرمایید. بنابراین اولا در روایات اسم فاعل ماده قیام منحصر نیست استعمالش به امام زمان، به ائمه دیگر هم اطلاق شده است و صحیحه، یعنی من قام به امر الامام. بله امروز که من و شما هستیم، من قام به امر الامام کیه؟ امام زمان است. لیکن این مصطلح تو روایات مطلق من قام به امر الامامت است. بنابراین اگر شما این را از ما بپذیرید که تو روایات نسبت به ائمه دیگر این لفظ استعمال شده و اونها را قائم به امر دانستند، فرمایش آیت الله خویی هم از بین میرد. یعنی هیچند دلالت به حجیت اخبار ثقات تا زمان ظهور امام زمان نداره. یعنی آقا اگر دو تا روایت دیدی، از آستم اعتمن اصحا بکر حدیثه و کلهم ثقه، خب حدیث بشنود ثقه باشن، خب گیرش تو کجاست که می فرماید فموسعون علیک؟ قاعدتا باید گیرش این باشد که این روایت ها با هم چه دارن؟ تعارض دارن. و الا اگر گیری نداشته باشد که راوی ثقه و روایت هم از امام میشه حجت دیگه، عمل کن. چی داره میفرماید موسعون علیک؟ این است که روایت ها با هم تعارض دارن. این نقد بر آیت الله خویی که مفاد روایت حجیت اخبار ثقات تا زمان ظهور نیست. چرا؟ به خاطر این که فموسعون علیک تو در سعه هستی. خب روایت یا حرمت است یا وجوب. شما به حرمت بخوای اخذ بکنی یا به وجوب بخوای اخذ کنی، کجا سعه برات پیش میاد؟ اینا که تکلیف الزامی است، سعه نمیارد که. خیلی خوب، پس موسعون علیکش کجاست؟ کجاییست که دوتا روایت متعارض با همه، نمیدونیم کدام را عمل کنیم. میفرماین موسعون علیک، هر کدوم را میخوایی، این را میخوایی بگیر، اون طرف را میخوایی بگیر، این میشه سه. پس روایت دال بر بحث تعارض، نه فرمایش آیت الله خویی. و الا فرمایش آیت الله خویی صدق موسعون علیک نمی کند. چون اگر روایت از روایات الزامیه وجوبیه یا حرمت باشد، سعه نیست که، در وجوب و حرمت که شما سعه ندارید، تکلیف یا باید انجام بدی یا باید اجتناب بکنی. خیلی خوب، پس سعه در کار نیست. خب و اما لفظ اسم فاعل ماده قیام را آیت الله خویی حمله بر صاحب الاصل کرده عجل الله تعالی فرجه الشریف. اینم اول کلام است که لفظ تو روایات مصطلح باشد برای امام زمان، اینجور نیست. نسبت به ائمه دیگر هم استعمال می شده است و تو روایات هست. بسیار مرحبا به ناصرنا من حیث و یشور. و بفرمایید که بنابراین ما با آیت الله خویی همراه نمی شدیم. با شیخ استاد محقق متذل العالی هم همراه نیستیم. ایشون میگن روایت در باب تعارض دال بر تخییر موسعون علیک تخییر. میگم که حضرت استاد دال بر تخییره که قایت داره، حتی قایت دیگه، حتی تر القائم فترد علی، یعنی تا وقتی که برسی خدمت امامه و از امام مسئله رو سوال کن، هرچه آقا گفت، تا نرسیدی خدمت امام تخییر، رسیدی خدمت امام دیگه تخییر نیست، سوال میکنی هرچه آقا گفت دیگه همون است. توجه کردی؟ خیلی خوب، پس این روایت میشه جزء همون روایاتی که دلالت میکند بر یه تخییر در برهه زمان شنیدن روایت تا وصول به خدمت امام. تو این برهه اگر مبتلا شدی به این مسئله از وقتی که دوتا روایت متعارض رو شنیدی تا رسیدن خدمت امامت، اگر مبتلا شدی مخیر، ثم تخییر کی از بین میره؟ برسی خدمت امام چه کنی؟ مسئله رو سوال کنی و دیگه تکلیفت رو بدانی. خب حتی ترا وقتی برسی آقا رو ببینی سوال کنی امامت رو، خب این تخییر مال زمان چیست؟ حضور امام، که امکان دسترسی به امام وجود دارد. قایتش رو میگه امام رو ببینی، این قایت که برای من و شما تحقق پیدا میکنه، ما در اصل غیبتی. بنابراین این روایت داخل در همون روایات است. افاده تخییر به عنوان یه حکم کلی را نمی کنه، در یه برهه زمان خاص را افاده می کنه، اونم در روزگار حضور امام. پس این روایت دلالت بر تخییر ندارد. تخییر، تخییر تو روایت این متعارضه تر گفتیم اگر تخییر باشد، تخییر در مسئله اصولی است لا فقهی، یعنی یکی رو اختیار میکنیم تا آخر باید همین رو بریم، تخییر در مسئله اصولی است و لا فقهی. خیلی خوب، خب این روایت دوم. در ضمن روایت اصلا سند نداره، مرسله است که ابو منصور طبرسی در احتجاج نقل کرده است. و حالا ابو منصور طبرسی شخصیت جلیلی است، خودش میگه من در کتابم روایاتی رو که اجماع برش است، شهرت برش است، نقل کردم، اینا همه قصه است، روایت سند نداره. نه، چه اولویت؟ همس اولویت الان عکسه، کجاش سخت تره؟ خیلی خوب، آفرین. پس اولویتی در کار نیست، اونایی که در زمان امام بودن امکان دسترسی داشتن. خب ما که در زمان غیبت امامیم امکان دسترسی رو نداریم، بنابراین اونا بهشون یه فرجه داده شده بود که توی فرجه اگه مبتلا شدی مخیری. تا برسه خدمت امام. ما او قایت برامون نیست چون غیبته دیگه. قایت که منتفی بشه مقیام چه میشه؟ منتفی بشه. اینم روایت دوم. روایت سوم، روایت سوم شیخ طوسی جلد 27 صفحه 122 حدیث 44 همون باب 9. شیخ طوسی به اسنادش تا احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار قال قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابو الحسن علیه السلام. خیلی خوب، علی ابن مهزیار میگه خوندم در نامه ای که عبدالله ابن محمد نوشته است بر ابو الحسن. حالا ابو الحسن بله موسیم به جعفر است یا امام هادی دیگه معلوم نیست. اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله. خب اصحاب ما در روایاتشون اختلاف کردن از امام صادق فی رکعته الفجر، تو درکت نافله صبح، فی السفر فرقنا بعضهم سلها فی المحمل و رقنا بعضهم لا تسلها الا على العرض. نافله صبح را یه روایت نقل کردن از امام صادق که در حال حرکت رو سوارم که هستی بر محمل میتوانی بخوان. بعضی گفتن نه نخون مگر روزنی. فوقع علیه السلام جواب ابو الحسن ظاهرن امام هادی هم فوقع علیه السلام موسع علیک به عیت عملت، توسعه داری هر کدوم رو میخوای انجام بدهی انجام بده. این روایت قبلن ما برای شما خوندیم تو روایات تخییر. این روایت من سندش رو ما مناقشه ای نداریم، اگرچه بعضی آمدن و در سند مناقشه کرده اند که این احمد ابن محمد اینجا احمد ابن محمد ابن یحیی نیست، احمد ابن محمد ابن عطار است، یعنی احمد ابن محمد ابن یحیی عطار، احمد ابن محمد ابن عیسی نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی ثقت، احمد ابن محمد ابن یحیی عطار توصیف در نزد قدما ندارد ولی ما میرم ثقه میدانیم. توجه میفرمایید، از قرائن استفاده میشود که ایشون هم ثقه است. بنابراین احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشد سند مناقشه ای درش پیش نمیاد. علی فرض کسی در عطار مناقشه بکنه، روایت راوی آخریش علی ابن مهزیاره و شیخ در فهرست به روایات علی ابن مهزیار سند صحیح داره. بنابراین اگر اینو نپذیرفتید با تبدیل سند، سند روایت صحیح میشه. پس سند روایت گیری ندارد آقا که درش کسی مناقشه بخواهد بکنه. توجه فرمودید. میرسیم به متن روایت، دلالت روایت. میفرماید که دو تا روایت در نافذه صبح رسیده است. یکی میگه روح محمل میتوانی بخوانی نافذه صبح دا، دیگری میگه نه باید رو زمین بخوانی. و جواب امام، مکتوب امام اینه: موسع علیک به ایت عملت، هر کدوم میخوای عمل کن. میخوای وایسا پیاده شو رو زمین بخون، میخوای همون جور رو محملم بخوانی در حال حرکت، نافله صبح در رو اشکالی ندارد. درست شد؟ خب این روایت گفتم دلالت این روایت این است که دو تا خبر است متعارض. چرا؟ چون خود روایت میگه اختلاف اصحابنا فی روایته، میگه اصحاب تو روایت چه کردن؟ اختلاف کردن. اختلاف میشه تعارض. و امام حکم کردن به موسع علیک. موسع علیک به ایت عملت، یعنی هر کدوم رو میخوای عمل کنی سعه داری. سعه یعنی تخییر، یعنی مخیر در اخذ هستی. پس دو تا روایت متعارض را فرمودن مخیر در اخذ هستی، و بنابراین این روایت هم دال است بر تخییر. خب این روایت سندش تمامه، مناقشه سندی بری روایت نداری، لکن دلالتش محل نقاش است. فموسعون علیک، این اگرچه ابتدا کلی میاد که اصحاب اختلاف کردن، لکن بعد اون کلی میگوید ان ابی عبدالله فی رکعته الفجر، کلیش را اختصاص داد به یه مسئله خاص که تو این مسئله نافله صبح دو تا روایت از جد شما رسیده است، ما به کدام عمل بکنیم؟ این میشد چی؟ این میشد اختلاف روایات در یه مسئله خاص نافله فرج. پس مسئلهی که دارد سوال میکند نافله فجر است. وقتی که نافله فجر شد، یعنی دارد از امام از یه قضیه شخصیه میپرسد، و اون قضیه شخصیه چیست؟ نافله نماز صبح. میگه آقا این نافله را ما چگونه اقامه کنیم؟ خیلی خوب، دو تا روایت رسیده. یکی همینجور که سوار ماشینی، قطاری، هواپیمایی، خری، شتری هستی، میتوانی نافله فجر را بخوانی، اشکالی ندارد. یکی دیگه گفته نه، لا تصلها الا علی الارض، نخون مگر روی چی؟ روی زمین. خیلی خوب، یعنی باید با استقرار رو به قبله بدنت مستقر بشه، در حال حرکت نمیشه و وایسی، یعنی مثل نماز واجب نافله فجر دم اینجوری بخوان. خب این شد دو تا روایت. خیلی خوب، و امام در این مورد خاص فرمودن هر کدامشو میخوایی بگیری بگیر. یعنی امام اینجا در بیان حکم واقعی هستند، نافله فجر را داخل در نوافله، نوافل را شما میتوانید در حال حرکت هم بخونید، لازم نیست بدنت ثابت باشه، در حال حرکت هم میتوانی که بخونید. در جو فرمودی این که شما بعد میگید امیرالمومنین یه شب 500 تا درخت کاشتن، پا هر درختی هم 500 هم دو رکعت نماز خوندن که 500 تا دو رکعت بشه به 1000 رکعت. خب لازم نیست اون نماز خوندن، چون نماز مستحبی بودش. پس می توانستن همون جور که داشتن درخت رو می کاشتن دو رکعت نمازشان می خوندن. دقت می کنید؟ یعنی لازم نیست درخت رو بکارن بعد رو به قبله جنماز پرم کنن الله اکبر دو رکعت نماز بخونن بعد برن سر درخت برد. خب نافله که از اون رو قامه ندارم. خیلی خوب، بنابراین نوافل چه نوافل رواتب باشند، یعنی نافله صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا و نماز شب، 30 رکعت رو بهش میگن نوافل رواتب. و چه نوافل غیر رواتب باشند، اینا شما لازم نیست که در حال استقرار و ثبات و روبه قبله این جور نماز رو بخونید. نه، میتونید در حال حرکت هم بخونید، رکوع و سجودش هم میتوانید با چه بخونید؟ با ایمان و اشاره رکوع و سجود بروید، سورش هم میتوانید چه کنید؟ حذف کنید. و یه تخفیفاتی دارد در نماز نافله. خب میگه آقا یه روایت اینه که این نافله فجر هم مثل بقیه نوافل. یه روایت میگه نه، نافله فجر خیلی مهمه و چون مهم است لا تصلی الا علی الارض، باید مثل خود نماز صبح رو زمین بخون. چرا اینو میگه؟ از باب اهمیتش میگه. میخواد بگه یعنی نافله فجر کل واجب است، کلا نه خود واجب، و لذا باید مراعات نماز واجب درش بشه. کدومش رو عمل کنم؟ امام میفرماید موسعان عمل، هر کدومش رو میخوای بکنی نماز مستحب نیست، اشکالی نداره. پس بنابراین قصه دوتا خبر متعارض نیست که ما در باب دوتا خبر متعارض چه بشیم؟ مخیر بشویم. قصه یک فرع فقهیست، کیفیت اقامه نافله صبح. دوتا طریق بیان شده، یکی در حال حرکت میشد اقامه کرد، یکی نخه نمیشد اقامه کرد. امام میفرماین هر کدوم تو بخون، هر کدومشو میخوایی بخونی بخون، مشکلی نداره. حضر در
باید اقامه
هر کدوم در اقامه میاد. لا تصلی الا علی الارض یعنی مثل نماز واجب باید بخونی. خب بله، اگه یه نافلهی باشد که باید مثل نماز واجب خونده بشد، خب معلوم میشه نافله ذات اهمیت هست دیگه، میشه کل واجب که شما باید مثل واجب اقامه کنید. خیلی خوب، این یه بیان و ما همینو گفتیم قبلنم که این روایتو خوندیم، گفتیم آقا این مختص به نافله فرجه، این به شما قاعده کلی نمیدد که هر وقت دوتا روایت متعارض دیدید که متعادل هم باشن تخییر داشته باشید. نه، قصه یه فرع فقهیست نافله فجر، و میدانید که نافله فجر هم ملحق به نوافل، بنابراین احکام نوافل در موردش جاریست. بله، بعضی از نوافل از بعض دیگر اهمیتش چیه؟ بیشتر است. مثل نافله صبح میدونید از بقیه نوافل اهمیتش بیشتر، یا خود نافله شب یا نافله مغرب و عشا. و لذا این نوافلی که ذات اهمیت بیشتر است، اینا در سفرم ساقط نمیشود. لیکن نافله زهر و عصر در سفر چه میشه؟ ساقط میشه. حالا پیدا کنید زائری که آمده مشهد زیارت، رسیده تو حرم، مسافرم هست، 5 روزم میخواد برگرده، حالا وقت زیاد دارد، دختر به مادرش میگوید یا پیرمرد به رفیقش میگوید حالا که وقت داریم پاشو نافله چه بخوانی؟ ظهر بخوانی. خب نافله ظهر است در سفر چیه؟ ساقط میشه، مشروع نیست. میخواد نماز بخونه، نماز قضای نافله شبشو بخونه که میتواند قضا کنه، یا اگر نماز قضا دارد نماز قضا بخونه. مضافاً به این که متن روایت رو خوب دقت کنید، متن روایت بخون و نخون نیست. نمیگد سلف المحمل ولا تسلف المحمل، که شما بیان اینو چه ببینید؟ تعارض ببینید. دارد دو گونه بیان میکند. خود متن روایت رو ملاحظه کنید، یکیشو میگه سلها فی المحمل، یکی دیگه میگه لا تسلها الا على الارض. اگر بود سلف المحمل ولا تسلف المحمل میشد چی؟ میشد فعارض. اما این نیست، میگه سلها فی المحمل، یکی دیگه میگه سلا تسلها. ببینید یکی امره یکی نهیه. لا تسلها الا على الارض، یعنی رو محمل نخون، باید رو زمین بخون. خود این که اصلا این دوتا روایت با هم معارض باشند هم اول کلام است. چه تعارضی دارد؟ یکی میگه رو محمل بخون، یکی میگه لا تسلها الا على الارض. خب میگه نخون مگه رو زمین، یعنی رو زمین بخون. خب اون میگه رو محمل بخون، اون میگه رو زمین بخون. امام هم میگه هر کدوم رو میخوای انتخاب کن، هر کدوم رو میخوای. البته پر واضح هست اگر رو زمین و با استقرار و با رکوع و سجود سلام اختیاری باشد، خب طبیعی است که ثوابش بیشتر است. لیکن حالا اگر وقت نداره یا حالشو ندارد، همون جور که پشت فرمون است، تو مسیر، تو حرکت، میخوند، اونم اشکاله. توجه فرمودی. بنابراین این روایت سندش صحیح هست، لیکن دلالت بر تعارض ندارد. به این که شما دوتا روایتی که به تعارض رسیده ثم به تعادل رسیده است حکمش تخییره، نه اینجور نیست. این روایت دارد بیان یک حکم مسئله فرعی را می کند که در این مسئله فرعی که نافله صبح است، امام می فرمایند هر دو صورت را اتیاد کنی اشکالی ندارد. اینم روایت سوم. تا روایت چهارم انشاءالله فردا. و سفر کنید.